بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 224 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 92 از سوره مبارکه مائده، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و احذروا فان تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. این آیه بیانگر وجوب اطاعت از دستورات الهی و دستورات نبوی است. و اطیع الله و اطیع الرسول، وقتی که انسانی خود را مسلمان دانست، واجب است و اقتضای ایمان است که از دستورات الهی و آن مسائلی که در قرآن کریم به عنوان خواسته ها از انسان درخواست شده آن را انجام بدهد، و همچنین دستوراتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای امت صادر کرده که در راستای دستورات الهی است. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم از نزد خود نمیتواند چیزی را به نام شریعت بیان بکند. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. اگر که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر علیه ما چیزی بگوید که ما آن را نگفته باشیم، شاهرگ گردن او را خواهیم زد. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیامبر صلی الله علیه وسلم در امور شریعت، چه در قالب قرآن و چه در قالب سنت، جز آنچه که وحی الهی باشد چیزی دیگری را بر زبان خود جاری نمی سازد. و به همین دلیل در سوره نساء می فرماید: من یطع الرسول فقد اطاع الله. کسی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کند، در حقیقت از الله متعال اطاعت کرده است. در آیات زیاد این مسئله مطرح است، اطاعت از الله و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم، به این معنی که ما به عنوان مسلمان نمی توانیم از نزد خودمان مسائلی را به عنوان شریعت اختراع کنیم و به آن پایبند باشیم. وقتی که شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین صلاحیتی را نداشته باشد، چه برسد به دیگر افراد امت؟ و این زمزمه ها امروزه شنیده میشه که لازم نیست، مثلا مسلمانی به نماز خواندن نیست، مسلمانی به روزه گرفتن نیست، مسلمانی به چیزهای دیگریه که افرادی با توجه به گرایش های خودشون آن مسائل را به عنوان مسلمانی معرفی میکنند. و این در حقیقت راه انحراف در دین است. دینداری و اسلام و ایمان با پایبندی است، نه با اختراع. و در آیات زیادی آمده که و من اظلم ممن افترى على الله كذبا. چه کسی ظالم تر از آن انسانی است که بر الله متعال دروغ بگوید و ادعای چیزی را بکند به نام دین که پروردگار اجازه آن را نداده باشد. تمام کارهایی که ما به عنوان دین انجام می دهیم باید دستور شرعی و الهی پشتوانه آن باشد، وگرنه آنچنان که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده بدعت است. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر کسی که در امر ما، یعنی در دین ما، چیزی را به عنوان مسئله جدیدی مطرح کند، اون موضوع مردود است و قابل قبول نیست، چه این مسئله فکری باشد و چه این مسئله عملی باشد. در روایت دیگر: من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. هر کس کاری را انجام بدهد که بر اساس شریعت ما نیست، آن مسئله مردود است. مسئله اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن اهمیتی برخوردار است که رکن اول اسلام را از آن به عنوان شهادتین یاد می کنند: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. یعنی هر دوی آن یک گزینه است. به همین دلیل آیات زیادی در قرآن این موضوع را مورد بحث و تأکید خود قرار داده که اگر انسان خواهان نجات و سعادت در روز آخرت است، این مسئله محصور در اطاعت از رسول الله است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. یا می فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اسأل الله و رسولش و آن کسانی که ولی امر شما هستند اطاعت بکنید. و در حدیث صحیح آمده که کل یدخل الجنة الا من ابا، همه وارد بهش خواهند شد مگر کسی که خودش نخواهد. قالوا و من یعبا یا رسول الله، گفتند که یا رسول الله چه کسی است که نخواهد به بهش برود؟ فرمون من اطاعنی دخل الجنه، کسی که از من اطاعت بکند وارد بهش خواهد شد. و من عصانی فقد ابا، و هر کسی که از من سرپیچی بکند، یعنی راه دیگری را انتخاب بکند برای رسیدن به سعادت، چنین انسانی خودداری کرده از رفتن به بهشت. یک مسئله دیگری که در قرآن مطرح است مسئله تبعیت است. یعنی ما اطاعت داریم و تبعیت، و تبعنا الرسول، و این دو مسئله چه تفاوتی با هم دارند؟ اطاعت در حقیقت یعنی گردن نهادن یک چیزی و پذیرفتن آن. تبعیت یعنی چگونه انجام دادن آن، به این معنی که مثلا مسئله نماز، خب ما پذیرفتیم که نماز بخوانیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده که روز 5 بار نماز بخوان. خب اطاعت کردیم و پذیرفتیم، این میشه اطاعت. تبعیت یعنی اینکه چگونه نماز بخوانیم آنچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز خوانده. به همین دلیل فرمودن که صلوا کما رأیتمونی اصلی، آنچنان که من نماز میخوانم به همان گونه نماز بخوانید. پس چگونه انجام دادن یک کاری که ما آن را پذیرفته ایم نیز باید تابع و پیرو دستورات پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. سپس فرمود وحذروا، و برحذر باشید. برحذر از چه چیزی؟ از سرپیچی، از نقطه مخالف اطاعت، سرپیچی از الله و سرپیچی از رسولش. چون سرپیچی از دستورات الهی و دستورات نبوی موجبات عقوبت و عذاب را فراهم می سازد. این آیه یک قاعده کلی در تمام دین است، ولی در لابلای آیات تحریم خمر یعنی مشروبات الکلی این آیه آمده تا به آن کسانی که به گونه ای اعتیاد دارند به خوردن این نوشیدنی دست از این سرپیچی بردارند. هرچند که خوردن این مشروب به ذات الهی و به ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرری نمی رساند و در حقیقت این یک پند و یک اندرز است، یک نصیحت است برای کسی که مبتلا به این مشروب است و با عقل خود و مال خود و جان خود و جان دیگران بازی می کند. وقتی که مست می کند و سوار بر ماشین می شود و با سرعت آنچنانی در خیابان رانندگی می کند، هم خودش و هم دیگران را در معرض خطر قرار می دهد و تصادفات بسیار زیادی به سبب نوشیدن این مشروب رخ داده و آن معلولیت ها و آن کشته هایی که بر جا گذاشته، گذاشته از خسارت های مادی. فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ، اگر رویگردانی کردید و این حرف را گوش نکردید و آن را عملی نکردید، فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. خب نتیجه چی میشه؟ بدانید که بر رسول ما جز این که بلاغ مبین و واضح و آشکار باشد چیزی دیگری بر او نیست. یعنی این که پیامبر کار خودشو کرده، به شما گفته که این کارو نکن، حالا شما گوش نکردی این کارو کردی، دیگه پیامبر نمیاد که تو خونه تو رو بگیره و کتککاری بکنه، مگر اینکه این موضوع شناسایی بشه و وارد جامعه بشه، شخص با حالت مستی و ایجاد مشکل بکنه. ولی تا زمانی که در خانه خودش داره این کار میکنه، پیامبر نمیاد یقتو بگیره. پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط مسئولیت رساندن احکام شرعی را به مردم دارد و عقوبت ها تا زمانی که از چارچوب خانه بیرون نیامده و نظم جامعه را به هم نریخته، این عقوبت ها پروردگار آن را انجام میدهد، یا در دنیا او را به مصیبتی گرفتار می کند و یا اینکه در آخرت دچار عذاب می کند. و شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم یا کسانی که کار پیامبر را انجام می دهند، اینها دیگه مسئولیتی بیش از این ندارند و نمی توانند با قدرت و قوه قهریه وارد خونه مردم بشن و آنها را عقوبت بکنند. سپس فرمود لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و احسنوا والله يحب المحسنین. وقتی که آیه 90 سوره مائده دعای قبل نازل شد و حرام بودن خمر به صورت واضح و آشکار در این آیه نازل شد، این سوال برای برخی از مسلمان ها پیش آمد که کسانی قبل از نزول این آیه کشته شدند یا فوت کردند و این در حالی بوده که آنها مشروب می‌خوردند. خیلی ها در جنگ احد کشته شدند، 70 خورده ای در جنگ احد، هنوز آیه سوره مائده نازل نشده بود و خیلی ها هنوز خمر می‌خوردند بر اساس همون عادت جاهلی که در جامعه وجود داشت. این سوال برای یاران پیامبر پیش آمد که اینایی که فی سبیل الله کشته شدند و خمر در شکم آنها بوده، حتی ممکنه در حالت جنگیدن هم مست بودن، تکلیف اینا چیست؟ این آیه نازل شد که لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فی ما طعموا، هیچ گونه جناح به معنی حرج و گناه بر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند در این نوشیدنی که نوشیدند، فی ما طعموا، گناهی بر آنها نیست، چون هنوز آیه نازل نشده، هنوز تحریم این مسئله نیامده. و انسان تا زمانی که حرام بودن یک چیز به اون نرسیده باشد و نداند، البته به شرطی که کوتاهی و قصور وجود نداشته باشه و آن کار را انجام میداده، گناهی بر اون نیست، چون نمیدانسته. کسی که نمیداند نمیداند. مثلا اگر شخصی در بیابان زندگی میکند، چوپان است، کار چوپانیه و خیلی از مسائل دین رو ممکنه ندونه و مرتکب کاری میشه که حرام بودن اون براش مشخص نیست، اگر در یاد گرفتن مسائل دین با وجود وسایل و اسباب یادگیری کوتاهی نکرده باشه، گناهی بر اون نیست، نمیدانسته. و اینها چون آیات تحریم خمر هنوز نازل نشده بوده و نمیدانستند و در این حالت کشته شده اند یا مرده اند، گناهی بر آنها نیست. اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات، مادام آنها انسانهای با تقوای بودند، یعنی آن دستوراتی که تا حالا نازل شده بوده بهش پایبند بودند اگر این آیه و این مسئله هم حرام بودنش نازل میشد 100% پایبند میشدن. اذا متقوا و آمنوا و عملوا الصالحات، مادام که خویشتنداری میکردند و ایمان آوردند و کارهای صالح انجام میدادند، ثم متقوا و آمنوا، باز هم تقوای الهی را پیشه کردند و ایمان آوردند، ثم متقوا و احسنوا، باز هم تقوای الهی را پیشه کردند و کارهای خود را به بهترین شکل ممکن انجام میدادند. یعنی اون چند سالی که مسلمان بودن، هر بار که یک حکم نازل می شد به آن احکام پایبند بودن، احکام هم به صورت تدریجی نازل می شد و یک بار هم نشد که از پذیرفتن و عملی کردن این احکام خودداری کنند. پس اینها انسانهای خیشتندار و صالح و نیکوکاری هستند. والله یحب المحسنین، و الله متعال انسانهای نیکوکار را دوست دارد، هرچند ممکنه کاری کرده باشه که هنوز حرام بودن آن نازل نشده. آیه بعدی بیانگر مسئله دیگری است، آیه 94، یا ایها الذین آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. این آیه بیانگر سنت ابتلا و امتحان و آزمایش در این دنیاست که همه انسانها در این دنیا به شکل‌های گوناگون مورد امتحان قرار می‌گیرند و هیچ کس نیست که امتحان نشه. هیچ کس نیست. یکی با ثروت مورد امتحان قرار می‌گیره، یکی با فقر. یکی با سلامتی مورد امتحان قرار می‌گیره، یکی با بیماری. یکی با مسائل فکری، یکی با قحطی و خشکسالی. روش‌های گوناگونی وجود داره و اتفاقات عجیبی در این دنیا رخ میده که انسان در مقابل آن اتفاقات مورد امتحان و آزمایش قرار میگیره. و آغاز سوره عنکبوت بیانگر همین است که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا کسانی که آن مردمی که ادعای ایمان کردن گمان میکنن که دیگه با این ادعا مورد امتحان و آزمایش قرار نمیگیرن؟ هرگز چنین نیست. و همه ما روزانه در معرض امتحانات الهی هستیم. یکی از صورت‌های این امتحان در این آیه آمده، ای کسانی که ایمان آوردید، این امتحان یک امتحانی است برای اهل ایمان. لیبلونکم الله بشیء من الصید، پروردگار شما را در حالی که محرم هستید، احرام بر تن دارید و به سوی مکه برای انجام دادن حج یا عمره دارید میرید، در طی مسیر شما را با انواع صید مورد امتحان و آزمایش قرار میدهد. یعنی آنجایی که انسان نیازش در صید است، چون وقتی که مردم خصوصا در گذشته به سفر میرفتن، بین مکه و مدینه بیش از 400 کیلومتر مسافت، نیاز به غذا دارند و مثل امروز نیست که در هر جا یک سوپرمارکتی باشه انسان بیسته و هر چی میخواد بخره. مجبور بودن در طی مسیر از اون حیواناتی که منوان صید میبینن شکار بکنن. این مسئله، این نیاز شدید در این حالت، پروردگار اومد اینو مورد امتحان بندگانش قرار داد. و خود این مسئله باز بیانگر اینه که ما در مسائلی مورد امتحان قرار میگیریم که به آن نیاز داریم و اونو میخواییم و بهش گرایش داریم، اما چیزایی که به دردمون نمیخوره و اهمیت نداره در اون اصلا امتحان قرار نمیگیره و صورت نمیگیره. امتحانات در جاییست که از یک طرف نفس انسان به اون گرایش داره و میخواد اونو به دست بیاره، از یک طرف دستور میاد که این کار رو انجام نده. گاهی اوقات اون چیزایی که به ما گفته میشه انجام ندهید مصلحت مادران است، ولی گاهی اوقات فقط برای بیان این است که آیا ما در ادعای من صادق هستیم یا نه. من جمله این مسئله، مسئله صید، اگر یک انسان محرم صید بکنه، نه اینکه ضرری برای او حاصل نمیشه بلکه به منفعت هم میرسه. ولی آنچنان که در این آیه فرموده لیعلم الله من یخافه بالغیب، تا اینکه الله متعال آن انسانهایی که در پنهانی، کسی نیست، خود تنهایی میتونی این کار رو بکنی و هیچ کس جز ذات الهی تو را نمیبیند، میتونی این گناه و این معصیت رو انجام بدی، ولی پروردگار تو را در این لحظه که کسی نیست مورد امتحان قرار میده تا بداند چه کسانی در پنهانی از ذات الهی میترسند، خدا ترس هستند. مسئله که در این آیه وجود داره کلمه بشیء من الصید، یعنی مقدار کمی، و امتحانات الهی گوشه ای از زندگی ما را در بر میگیره. به همین دلیل هم در این سوره و هم در سوره بقره فرمود که ولیبلونکم الله بشیء من الخوف والجوع، یا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، یعنی مقدار کمی. اگر شما 100% در اختیار داری، ممکنه در 1% مورد امتحان قرار بگیری. فقط این که برای پروردگار ثابت بشه که شما انسان پرهیزگاری هستی و داری راست میگی. اگر 1 میلیارد به تو ثروت داده، ممکنه یک جایی سر 10 میلیون تومان تو رو مورد امتحان قرار بده که ببینم آیا از این 10 میلیون تومان میگذری یا نه، اون هم میخوای در کنار 1 میلیاردت. خیلی کم، مقدار کمی. مسئله زکاته که از همین مسائله. پروردگار به انسان ثروت داده، چقدر بهت داده؟ این قدر بهت ثروت داده، بهت میگه که یک کم از این رو به عنوان زکات بده، یک امتحانه، آیا ببینم میتونی بدی یا نمیتونی. چون از یک طرف دیگه نفس داره باهات مبارزه میکنه، میگه نده، با زحمت این پولو به دست آوردی، کار کردی. از یک طرف دیگه شریعت بهت میگه 2.5% بده، 97.5% برای خودت، 2.5% رها کن، سال 1 بارم بیشتر نیست. خب این یک امتحانه. نمازهای 5 گانه یک امتحانه، این که انسان نماز صبح از خواب بیدار بشه در آن وقت یک امتحانه. تا انسانهای صادق از انسانهایی که یا کلن دروغگو هستن یا هم با بی حوصلگی این مسئله را پذیرفتن مشخص بشن. تناله ایدیکم و رماحکم، این صیدهایی که شما در حالت احرام با آنها روبرو میشید بگونه ایست که نیزه های شما و حتی دست های شما به آنها میرسد، یعنی تا این اندازه به شما نزدیک میشن. و این در صورتی که تا زمانی که محرم نیستید این صیدها فرار میکنن از دست شما. و این هم باز بیانگر اینه که انسان زمانی که مورد امتحان و آزمایش قرار میگیره، به دست آوردن آن چیز ممنوع براش خیلی راحت میشه، خیلی راحته، فرصته. همین اشخاص با خودشون میگفتن که عجیبه که ما وقتی محرم نیستیم و از مدینه خارج میشیم 400 کیلومتر میریم، نه خرگوشی میبینیم، نه گورخری میبینیم، نه پرندهی میبینیم، نه غزالی میبینیم، چی نمیبینیم. وقتی که محرم میشیم این حیوانات با بچه هاشون میان کنار ما میستن، بچه هاشون رو میتونیم با دستامون بگیریم و بزرگتراش رو میتونیم با نیزه های خود که فقط نیزه رو پرتاب بکنیم به اونا میخوره، میان نزدیک نزدیک و فرارم نمی کنن. لیعلم الله من یخافه بالغیب، تمام این امتحانات برای اینه که الله تعالی بداند و شناسایی بکند آن کسانی که در پنهانی از پروردگار میترسند. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، و هر کسی که بعد از این مسئله اعتدا بکند، تعدی بکند و از حد و مرز الهی که مشخص شده بگذرد، و بخواهد در حالت احرام مثلا صید را انجام بدهد، یا در دیگر امتحاناتی که صورت میگیره بخواد آن کار حرام را مرتکب شود، فله عذاب علیم، چنین انسانی عذاب دردناکی خواهد داشت. مسئله امتحان، گاهی اوقات مثلا میبینیم شخصی میگه که شما میگید پیش ساحر و کاهن و فلان و فلان نرید، ما رفتیم خب نتیجه دیدیم. خب ما هم میگیم که انسان در چیزهای مورد امتحان قرار میگیره که یک نتیجه اونجا وجود داره، اگر نتیجه نباشه که کسی نمیره اصلا. اگر چاهی آب نداشته باشه کسی دل به خود را در آن چاه اصلا قرار هم نمیدهد. انسان دل به خودش در چاهی قرار میده که آب داشته باشه و امتحان آنجا صورت میگیره، نه در جایی که خشکه و هیچ نتیجه‌ای وجود نداره. و آن مسائلی که پروردگار فرموده که انجام ندهید به عنوان امتحان و ابتلا، 100% یک فائده ناچیز دیده میشه تا نفس وارد مبارزه بشه. از یک طرف نفس انسان چشمش به اون فایده است، میگه اینو انجام بده، از یک طرف دستور الهی اومده که این کار رو انجام نده. سپس فرمود: یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، ای کسانی که ایمان آوردید، تا زمانی که محرم هستید صید را نکشید. آن حیواناتی که ما عنوان صید میشناسیم، انواع پرنده ها و انواع حیوانات چارپا، ممنوست. و من قتله منکم متعمدن، و هر کسی که عمدن یکی از حیوانات صید را بکشد، فجزاء مثل ما قتل من النعم، در این صورت یک جزایی در این دنیا داره، حالا غیر از اون سرپیچی که از دستور الهی انجام داده، ولی یک جزا هم داره. جزاش اینه که مانند همین حیوانی که شکار کردی، از حیواناتی که جزء شکار نیستند، مثلا اگر غزال شکار کردی یک گوسفند، اگر یک پرنده شکار کردی یک مرغ، مثلا پرنده اگر کوچکتر بود یک کبوتر، مثلا حیوانی شبیه آن را باید بدی به فقرای مکه. این میشه جزا این کاری که صورت گرفته. فجزا ام مثل ما قتل، مانند آن چیزی که کشته. من النعم، من النعم یعنی آن حیوانات اهلی که ما از آنها استفاده میکنیم و صید نیستند، مرغ و خروس و کبوتر و گوسفند و گاو و شتر. یحکم به ذو عدل منکم، دو نفر از انسانهای عادل شما یعنی مؤمنین در این مسئله حکم میکنند که معادل این چیزی که صید شده از حیوانات اهلی چیست. و این اجازه است که الله متعال به بندگان عادل خودش در بین مؤمنین داده تا این تشخیص را انجام بدهند که فلانی شما فلان حیوان رو شکار کردی در حالت احرام، جزاش میشه این حیوان از حیوانات اهلی. هدیه بالغ الکعبه، این حیوان اهلی به عنوان یک هدیه باید رسانده بشه به کعبه. بالغ الکعبه یعنی بلوغ، یعنی رسیدن، برسه به کعبه، یعنی به دست فقرای مکه برسه. او کفاره طعام و مساکین، یا اگر این حیوان معادل وجود نداشت، یا حیوان معادل وجود داشت ولی توانایی خرید آن و تهیه آن وجود نداشت، آن شخص توانایی مالی نداشت، در این صورت کفارش اینه که به انسانهای مسکین غذا بده معادل همون حیوان، قیمتش چقدره، یا این حیوان چند نفر انسان رو سیر میکنه، به همون اندازه به انسانهای مسکین غذا بده. او عدل ذلک صیاما، یا هم مساویه با آن روزه بگیره. اینجاست که رابطه قرار داده شده بین تعداد روزهایی که ما قرار روزه بگیریم در این زمینه و با اون مقداری که به مسکین غذا داده میشه، یعنی در مقابل هر مسکین یک روز روزه. به این معنی که اگر این حیوانی که شکار شده معادلش یک گوسفند فرض بکنیم 60 مسکین را سیر میکرد، حالا این شخص توانایی تهیه اینو نداره، باید 60 روز روزه بگیره. اگر 20 نفر رو سیر میکرد 20 روز روزه میگیره، که این هم باز تشخیص این مسئله با اهل عدل در جامعه هست. لیذوق وبال امره، تا اینکه این انسانی که سرپیچی کرده وبال یعنی نتیجه و کیفر کاری که انجام داده را بچشد، تا دیگه این کار را انجام نده دوباره. یک جریمه است و در برخی از مسائل ممنوع اگر جریمه نباشه انسان پایبند نخواهد شد. با جریمه است که مردم کنترل میشن. من جمله جریمه های رانندگی که وجود داره، تا جریمه نباشه انسان به قانون پایبند نخواهد شد. عفا الله عما سلف، اون سرپیچی هایی که تا قبل از نزول این آیه صورت گرفته، یعنی در حالت احرام سید کردید، اونا پروردگار اونا رو بخشید، مثل همون حالت قبلی که کسانی که خمر میخوردن و کشته شدن و مردن قبل از نزول تحریم خمر. و من عاد، و هر کسی که بعد از نزول این آیات بر بگرده دوباره این کار رو انجام بده، یعنی دیگه الان حکم اومده مشخص شده، فینتقم الله من، چنین انسانی الله متعال از اون انتقام میگیره. و این انتقام وعید الهی است که صورت خواهد گرفت و انسان وقتی که سرپیچی میکنه یک جایی دچار انتقام الهی خواهد شد، تا جایی که برخی از بزرگان دین میفرمایند که من آثار معصیت الهی که انجام میدم را در اخلاق آن حیوانی که سوار میشم میبینم. میگه من سرپیچی کردم امروز، خودم یادمه در فلان کار سرپیچی کردم، حیوانم دیگه از من سرپیچی میکنه و وزن اطاعت نمیکنه، آن حیوانی که سوارش میشم راه نمیره. آثار گناه و آثار معصیت در تمام مراحل زندگی انسان دیده میشه. حالا یکی چشم بصیرت داره متوجه میشه، یکی چشم بصیرت نداره متوجه نمیشه. یک انسانی بود اهل دین نیست، اصلا پایبند به دین نیست و باور به دین نداره، میگه من یک قاعده کلی تو زندگیم برام ثابت شده. حالا این حرف رو حدود 25 سال پیش به من گفت، میگفت آن روز من 50 تومن سر فروش یک کالا به یکی گول زدم، میگه زور نشده بود موتورم پنچر شد، 50 تومن رو دادم پنچر گیری تا موتورم برام پنچر گیری بکنه. میگه این قاعده من همیشه هر وقت کلا سر کسی میذارم به همون اندازه که کلا سر اون گذاشتم به همون اندازه غروب نشده ازم گرفته میشه. خب حالا این با وجود این که هیچ باوری به دین نداره ولی این مسئله برای ثابت شده و این حقیقت داره، یعنی انسان کارهایی که انجام میده و سرپیچی هایی که میکنه میبینه در زندگی. این همه مصیبت ها بر سر انسان ها داره نازل میشه، انواع بیماری ها، انواع گرفتاری ها. چرا خیلی ها متوجه نمیشن که ناشی از چیست؟ از سرپیچی هایی که انسان انجام میده. والله عزیز الانتقام، الله متعال عزیز است، عزیزی که عزت مطلق دارد، عزتی که هیچ کس نمیتواند پروردگار را به عجز درآورد. آنچنان که گروه جن هم گفتند و انا ظننا ان لن نعجز الله فی الارض، و ما یقین حاصل کردیم که نمیتوانیم پروردگار را عاجز کنیم. عزت پروردگار عزت مطلق است و هر عزتی که در مخلوق وجود داشته باشد از عزت الهی است. و ذنتقام یعنی دارای انتقام است، یعنی انتقام میگیرد، منتقم است از کسانی که از دستورات سرپیچی میکنند، چه این سرپیچی بزرگ باشه در حد کفر و شرک و گریز از دین، و چه این سرپیچی ها کوچک باشه. مسلمان هستی ولی سرپیچی میکنی، به اندازه که سرپیچی میکنی عقوبتشو در این دنیا میبینی. و این مصداق آیه سوره زلزال است، و من یعمل مثقال ذره شر یره، هر کسی به اندازه یک مثقال ذره بدی انجام بدهد جزاشو میبینه. و در سوره نساء آمده که من یعمل سوء یجز به، هر کسی کار بدی انجام بده، این کار بد هر چه باشد جزاشو میبینه. ولی از آنجایی که پروردگار بندگان مؤمن و موحدش رو دوست داره، سرپیچی هایی را که انجام میدهند عقوبتشون رو در همین دنیا براشون قرار میده تا دیگه روز آخرت عقوبتی نداشته باشه، به خاطر که اونا رو دوست داره. و به خاطر همینه که هم در آیات و هم در احادیث به وفور آمده که آن سختی هایی که ما در این دنیا میکشیم، حتی آن خاری که در دست ما فرو میره، کفاره گناهانیه که ما انجام میدیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.